آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاص رو
باید
خواهم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. گفتگوی ما رو از سالن استاد مشایخی میشنوید. شهریور ماه 94، نمایش زندگی یک رویاست و امیر قاسمی کارگردان اثر.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان تیوال و از شما ممنونم که امشب تشریف آوردین و لطف کردین و این مصاحبه رو ترتیب دادین.
به واسه به عنوان اولین سوال کمی از داستان و فضای نمایش برای ما بگید.
به نظرم این نمایش یه خط داستانی کلی هلوش 3-4 خطی داره. من یه تعریف کلی از کلیت داستان من بگم. یه خانواده ای هن به اسم خانواده آقای اسماعیلی که بعد از فوت پدرشون یک سری مشکلات براشون به وجود اومده و اون مشکلات حالا سر کار نرفتن اون پسر بزرگ خانواده و اینکه شغل اصلیش نویسندگیه و پسر کوچیک خانواده توی دوران خدمت سربازیشه و به همین ترتیب دختر کوچیک خانواده توی خونه است و توهم خواب داره و اینکه دختر بزرگ خانواده دانشگاه قبول شده و توی شهر دیگه ای داره زندگی میکنه.
این نمایش در سالهای گذشتم گویا اجرا رفته، درسته؟
بله، این نمایش دو بار اجرا شده و این بار سومشه که داره اجرا میشه و اینکه دقیقاً سالش فکر می‌کنم سال 91 بود آخرین باری که اجرا شد.
پیرو سوال قبلی میپرسم ازتون، با توجه به اینکه این کار دو بار هم در سالهای قبل اجرا رفته و از طرفی هم یک درام اجتماعیه، بفرمایید چرا شما برای اجراتون باز این نمایش رو انتخاب کردید و سراغ همین موضوع و همین نمایشنامه رفتید؟
ما فروردین ماه بود که با اجازه آقای مهدی میرباقری این متن رو انتخاب کردیم و تمریناش رو شروع کردیم. آقای میرباقری نویسنده کار هستن. متن انتخاب کردیم و شروع کردیم و یک تیم 3 نفره تشکیل شده از خود بنده و آقای میرباقری و رضا انواری که مشاور بنده بودن شروع کردیم و سعی کردیم که این خط و ربطای داستان رو کنار هم دیگه بذاریم و یک فضایی بسازیم توی کار. و من فکر می‌کنم که این متن تاریخ انقضا نداره، به خاطر اینکه یه مشکل اجتماعیه که باید هی گوش زد بشه تا اینکه رف بشه یا حداقل اینکه یه تلنگری بخوره به تماشاچی و حالا بقیه عزیزانی که میبینن این رو.
نمایش داستان با اون دو تا اجرای قبلی تفاوت خاصی هم داشت یا خیلی؟
بله خیلی تفاوت داشت اتفاقا، به خاطر اینکه دو دفعه قبلی که این نمایش اجرا شد به صورت رئال اجرا شد ولی این دفعه به صورت همون سبک و سیاق خود متن، یعنی با اون فضایی که مد نظر ما بود، یعنی همون فضای سورئال اجرا شد و به نتیجه رسید.
همطور که اشاره کردم موضوع نمایش شما خب یک درام اجتماعی که به مشکلات اجتماعی یک خانواده میپردازه.
بله.
در واقع مشکلاتی که یک خانواده درگیرش هستن.
بله.
به نظر شما پرداخته به چنین موضوعاتی تا چه حدی میتونه در پیش برده اهداف جامعه شناختی صحیح مؤثر باشه؟
من فکر میکنم که ببینید یه شرایطی که هست اینه که ما موظفیم به عنوان یه هنرمند، به عنوان حالا یه کسی که داره یه اثری رو به خورد مردم میده و داره بهشون معرفی میکنه، موظفیم که یه شرایطی رو بسازیم که این مشکلات دیده بشه. این مشکلات اجتماعی رفع کردنش دیگه با من هنرمند نیست، من فقط میتونم عرضه کنم و این اتفاق باید از طرف مسئولین بیفته و من فکر میکنم تا جایی که میشده، یعنی تا جایی که بر عهده من بوده این کارو انجام دادم. حالا چقدر درست یا چقدر غلط بوده دیگه اون به عهده خود تماشاگر.
در واقع شما یه تلنگر می‌زنید و بستر بررسیشو گویا آماده می‌کنید.
اصلا فکر می‌کنم کار هنرمند تو هر جامعه همینه. ما باید یک اون تلنگره، اون قلقلکه رو ما باید توی مخاطب، توی حالا مسئولین به وجود بیاریم و این راه رو باز کنیم که این مشکلات حل بشه. میگم مسئولش حالا دقیقا خود ما که نیستیم، ولی ما میتونیم عرضه کنیم این اتفاق رو و حالا اتفاقی که میفته اینه که بیان رو ببینن و حالا به قول معروف میگن آره.
جناب قاسمی، کمی از سبک و سیاق اجرای نمایشتون برام بگید و بفرمایید چطور این فضای سورئال رو، چون در حین اجرا ما با یه فضای سورئال مواجه هستیم، چطور این فضا رو ایجاد کردید؟
ما تمام تمرکزمون روی این بود که ما نمایش رو با یک فضای جدید از دو تا اجرای قبلی و یک روند تکاملی پی ببریم. تمام تمرکزمون این بود که بتونیم این چفت و بست ها و اون معضلاتی که هدف ما بوده، یعنی نقطه عطف ما بوده و فوکوس ما بوده رو بتونیم درست نشون بدیم. ما تمام سعیمون رو میگم کردیم که این به قول معروف نقطه عطف دیده بشه و طوری باشه که تماشاچی بتونه فکر کنه روش، و فکر میکنم تا اینجا هم خدا رو شکر بازخورده خوب بوده. یعنی اونجوری بوده که حالا من از تماشاچی ها معمولا بعد اجرا میپرسم، اینطوری بوده که گفتن که حالا خوب بوده و اشاره ها خوب بوده، یعنی دست روی اون نقطه گذاشتیم.
شما غیر از کارگردانی در طراحی صحنه هم همکاری کردید و این کار رو انجام دادید. کمی از طراحی صحنه برای ما بگید.
طراحی صحنه این نمایش، البته من در کنار من خانم کاترین همتی هم بودن و ما با هم به یک نتیجه رسیدیم که یک فضای المانی و نقطه‌ای نشون بدیم که با کمترین، با یعنی مینیمال ترین حالت بتونیم به نتیجه های درست برسیم. میگم همه چیز توی این نمایش به صورت مینیمال اتفاق میفته و به صورت المان پیش میره. ما تمام تلاشمون رو کردیم توی طراحی صحنه که بتونیم از اون قابی که مد نظرمون هست، که حالا این فضای خونه رو به ما بده، استفاده کنیم و به وجودش بیاریم و از این ور بتونیم اون فضای رویاگونه شو که حالا مشاهده کردین یه سری از میزانسنا با همدیگه چفت میشد و چند تا اتفاق توی یه لحظه میافتاد. به خاطر همین 4 تا خروجی گذاشتیم توی دکورمون که بازیگرا بتونن از هر طرف که میرن از همون طرف راه برگشت داشته باشن و بتونن اون فضای رویاگونه رو بسازن.
شما در نمایشتون موسیقی افکتیو داشتید. چرا از موسیقی زنده استفاده نکردید؟
ببین برخلاف اون اتفاقی که حالا میگم، متن ایرانیه، ولی ما تمام تمرکزمون روی این بود که بتونیم اون فضا رو بسازیم. یعنی هم توی طراحی صحنه، هم توی طراحی لباس و هم توی موسیقیمون تمرکزمون روی این بود که بتونیم اون فضای سورئالمون رو بسازیم و اون رویاگونگی رو. این افکت ها به ما کمک میکرد که ما بتونیم اون فضا رو که مد نظرمون هست، حالا اون اتفاقی که میگم اینجا یک اتفاق توی این خونه، یک اتفاق خیلی بزرگ وحشتناک داره میفته و کمک گرفتیم از افکتایی که میتونه به، یعنی روی کار میشینه، و این افکت ها خب خیلی کمک کرد که ما بتونیم فضاها رو تفکیک کنیم از هم دیگه و اگر قرار یک فضای جدیدی تو فاصله 4-5 ثانیه ببینیم، سریع بتونیم اعمال کنیم اون فضا رو. یکی از دلایلی که فکر می‌کنم مهمترین دلیلش این بود که ما افکتیو انتخاب کردیم همین بود.
دلیل انتخاب سالن استاد مشرفی چی بود؟ با معیارهای اجراییتون هماهنگی داشت یا دلیل دیگه ای داشت؟
راجب سالن من یه چند تا نکته رو بگم. من از فروردین ماه متن رو بردم سالن نیاوران و سالن گوشه نیاوران و خب متن رو خوندن، با متن موافقت کردن و در نهایت اتفاقی که افتاد این بود که ما باید یک سال منتظر میموندیم تا سال بعد بتونیم این نمایش رو اجرا کنیم. خب در این صورت ما هیچ راه دیگه‌ای نداشتیم غیر از این که بتونیم بیایم سمت سالن‌های خصوصی. اتفاقی که افتاد این بود که زحمات بچه‌ها انقدر به ثمر نشسته بود که من فکر می‌کردم اگه 1% این کار عقب بیفته یا تایم اجرا عقب بیفته این کار بیات میشه. به خاطر همین من خیلی زود گشتم دنبال حالا سالن‌های خصوصی و اینا، رفتم دیدم چند جا رو. فکر می‌کنم که تن سالونی که به فضای کار ما می‌خورد با اون عرض بزرگش سالن مشایخ. به خاطر همین دیگه با توافق نظر بچه‌ها و رأی خودم اومدیم سالن مشایخی و اجرا رو شروع کردیم.
چه مدت تمرین داشتیم؟
ما میگم از فروردین ما شروع کردیم، ولی در اصل از خرداد ما تمرینای ما با بچه‌ها شروع شد.
جناب قاسمی، با توجه به نام نمایشتون که زندگی یک رویاست، خودتون بفهمید حالا واقعا زندگی یک رویاست یا نه؟
من فکر میکنم که واقعا همینه، زندگی یک رویاست. حالا من دیگه چند تا کامنت هم گرفتم که زندگی یک حقیقت تلخ و این صحبت ها، ولی واقعا فکر میکنم که زندگی یک رویاست. اگر نتیجه یک زندگی مرگ باشه، طبیعتا هیچ انتهایی براش نیست دیگه، یعنی یک روزی شما میدونید که خواهید مرد و خب قطعا یک رویاست. این که حالا شما الان بیدارید، تو خواب نیستید، یا بعدن بیدار میشید و از اون خواب وحشتناک میپرید، این نمیدونم، این یه چیزیه که خیلی مغز منو درگیر خودش کرده بود. ولی میگم من سر اون جمله خودم که گفتم که این یک رویا پردازیه و تا انتهای زندگی ما قطعا یک رویاست و همه اتفاقاتی که ما برای ما میفته، چه خوب چه بد، یک تشریه که حالا ما شاید بتونیم بیدار شیم از این خوابه، یا اینکه نه به خواب عمیق‌تری فرو بریم. قطعا زندگی یک رویاست.
جناب قاسمی، به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
من از شما ممنونم که امشب تشریف آوردین، لطف کردین نمایش ما رو دیدین و اینکه وقت گذاشتین برای مصاحبه با ما. و یه درخواستی از همه دارم، نه فقط شما، از همه هنرمندا، از همه عزیزایی که یه قطبین، یه پایین، یه ستونین تو هنر این مملکت، نترسیم از کاری که جوونا میکنن. قطعا یه سری فکت ها عوض شده، اینطوری نیست که همیشه اون چیزی که بوده حالا ثابت بمونه و تا انتها همون باشه. متاسفانه ما روی یه سری از اصول به شدت پایبندیم و میگیم که نباید تغییر کنه، در صورتی که این اصول اگر تغییر کنه باعث میشه یک سری اتفاقات بهتر هم برای جامعه هم برای خودمون بیفته. من فکر میکنم که شرایط جامعه امروز اینطوری ایجاب میکنه که ما از همدیگه بترسیم واقعا، یعنی شرایط طوری شده که من به عنوان یک آدم معمولی حتی تو خیابون که دارم راه میرم نمیدونم اون کسی که از بغل من داره رد میشه کیه، واقعا چی کاره است. ولی خب میگم شرایط اینطوری ایجاب میکنه و اینکه ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم که بتونیم یک فضای خوب تو هنر این مملکت بسازیم، یک شرایط خوب بسازیم. الان دانشگاهی که من دارم توش درس می‌خونم دانشکده هنر معماریه، خب سالانه خیلی خروجی داره همین یک دانشگاه، ولی خب این بچه‌ها کجا میرن، چیکار میکنن؟ آیا همه‌شون مثل من میتونن بیان تو سالن خصوصی کار کنن؟ آیا همه‌شون میتونن مثلا برن جای دیگه کار کنن و به این نتیجه‌ای برسن، یا نه آخرش باید یه مدرک هنری بگیرن و برن بشینن تو خونه‌شون؟ فکر میکنم که بطن یک جامعه رو هنرمندش میسازه، فعال اجتماعیش میسازه و مایی که این تنابه دستمونه باید یه ذره شل کنیم و اجازه بدیم که هم جوونا هم اونایی که صاحب سبکن، صاحب فکرن، بتونن یک ذره پا تو این عرصه بذارن و کار کنن و منتقل کنن معضلات بزرگ کوچیک هر چی که هست. میگم شاید یه تلنگر باشه به من مخاطب معمولی تئاتر که من یک جایی از زندگیمو روتوش کنم و دوباره از اول درستش کنم. حتی این زمانی که گذشته قطعا بر نمیگرده، ولی خب آینده‌ای که پیش رو مونه حتی یه برنامه‌ریزی خاصی داره که باید روش فکر بشه.
سپاسگزارم از آقای امیر قاسمی بابت حضورشون در این آوای تیوال. من پرند محمدی قدردان همراهی همه شما عزیزان هستم و همه شما رو تا آوای بعدی به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سبز.